رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بارا به شنوندگانی عزیز. امروز جمعه 22 آگوست سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. پاراشنکا ورودی کاروان روسیه با کمک بشری به خاک اوکراین را خلاف قانون نامید. در جنگ شهروندی سوریه بیش از 191 هزار نفر جان باختند و دو آمریکایی مبتلا به وبای مرگاور ابولا کاملا شفا یافتند. تفصیل خبرها. پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین روز 22 آگوست اظهار نمود که ورود کاروان ماشین‌ها با کمک بشری روسیه به خاک اوکراین بدون رهبری کمیته صلیب سرخ خلاف قانون بین‌المللی است. ده ها ماشین بارکش روز 22 آگوست بعد از آن وارد مناطق شرقی اوکراین شدند که مسکو کیف را در ایجاد مانع‌های سنی در راه کاروان با کمک بشری عیبدار نمود، اما اعلام داشت که از انتظار زیاد خسته شده است. رئیس خدمات امنیتی اوکراین والنتین نالیوایچنکا ورود کاروان را تجاوز آشکارا از سوی روسیه نامید. او در توییتر نوشت که صلیب سرخ بر اثر وضعیت ناگوار امنیتی و نداشتن کفالت از سوی جدایی خواهان از رهبلدی کاروان ماشین های روسیه خودداری کرده است. از این پیش کیف از آن اظهار نگرانی کرده بود که در کاروان ماشین های بارکش شاید روسیه برای سلاح جدایی خواهان سلاح میبرد. در جنگ شهروندی سوریه بیش از 191 هزار نفر جان باختند. نوی پیلای رئیس اداره سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز جمعه 22 آگوست در ژنو گفت که این تعداد قربانیان جنگ در این کشور عربی از ماه مارس سال 2011 تا ماه اپریل سال روان است. خانم پیلای افزود ارقام اخیر نظر به رقم های یک سال پیش انتشار شده دو برابر بیشترند. او جامعه جهانی را در بی‌تفاوتی به وضع در سوریه عیبدار کرد و گفت
The Council's interest in human rights has
توجه شورای امنیتی سازمان ملل به شورای حقوق بشر زمان رهبری من به طور نظررس بالا رفت، ولی با وجود نشست های به تکرار دفتر کمیسر عالی اوید به حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشر درباره افزایش نقض قانون در بحران ها، نه همه وقت اعضای شورای امنیت برای ختم بحران ها تصمیم های پرینسیپیالی می گرفتند.
نیز در سوریه در بهار سال 2011 از نمایش‌های ضد حکومت شروع شد و بزد خورد میان نیروهای امنیتی و اعتراضگران پیچید. جنگ شهروندی تقریبا نصف مردم را بی خانمان کرده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دو شهروند آمریکا که در لیبریا به وبای ایبولا مبتلا شده به ایالات متحده انتقال یافته بودند، روز 22 آگوست بیمارستان در ایالت جورجیا را ترک نمودند. طبیبان گفتند که آنها پوره از بیماری مرگاور شفا یافتند و برای اطرافیان دیگر خطر ندارند. همشیره شفقت نینسی رایت بول و دکتر کیوین برندلی در حالی در لیبریا و مریضی ایبولا مبتلا شدند که در حیات کارمندان یک سازمان خیریه با گرفتاران این و با کمک میکردند. آنها بعد از مریضی توسط هواپیمای مخصوص به امریکا آورده و در بیمارستان دانشگاه طبی ایالت اتلانتا با تبابت آجیل فرا گرفته شدند. متخصصان هنگام تبابت رایت بالا و برندلی از داروی تجربوی زماب استفاده بردند. بعدا مریضان امریکایی برای ادامه تبابت به بیمارستان جورجیا آورده شدند. به اطلاع سازمان جهانی بهداشت، تا امروز تقریبا 2,500 ساکنان کشورهای واقع در غرب افریقا به وبای ایبولا مبتلا شدند. دست کم 1,300 نفر از این مریضی جان باختند. و بر اثر به هم برخوردن دو اتوبوس در نیمه جزیره سینای مصر 38 نفر به هلاکت رسیدند. در این حادثه که روز جمعه روی داد، با اطلاع خبرگزاری مصری مینا 41 نفر دیگر جراحت برداشتند. خبرگزاری نوشته است که یکی از اتوبوس ها از یک فراغتگاه شرم الشیخ می آمد و دیگری از منطقه واحه رودخانه نیل. با اطلاع رسانه ها میان مجروحان شهروندان روسیه، عربستان سعودی، یمن و اوکراین هم هستند. در شهرها و راه آهنی مصر تکنیکی بی خطری رعایت نمی‌شود و نقض قاعده های حرکتی را باعث صدمه های پر قربانی می‌گردد. ماه گذشته بر اثر به هم برخوردن اتوبوس و ماشین بارکش در یک منطقه واقع در جنوب قاهره دست کم 17 نفر به هلاکت رسیده بودند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه ما چنینند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نب
از 7 تا 9 شام و وقت دوشنبه روی موجه 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجه 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجه 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمن و همچنین از یسدیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. زید سیدوف باز دو ماه در زندان کگبی تاجیکستان باقی میماند. دادگاه اعلام داشت که این تصمیم با تفتیش ابنامه نو علیه صاحب کار بستگی دارد. دشمن ها را اسیر نگیرید. حامل حقوق بشری افغانستان دستور برخی از فرماندهان برای قتل اسیران حربی را غیر بشری میخوانند. اما غلامان قرن 21 مقامات تاجیکستان میگویند که از بالا رفتن قاچاق شهروندان کشور به دیگر دولت ها نگرانند. دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه روز 22 آگوست در مرافعه که در داخل بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برگزار شد، زمان نگهداری بازرگان معروف تاجیک زید سعیدوف در این بازداشتگاه را برای دو ماه دیگر تمدید کرد. با اطلاع رسمی، تمدید نگهداری زید سعیدوف در این بازداشتگاه با تفتیش پرونده های نو علیه او بر پایه دو بند کدکس جنایی، ماده های 245 قسم 4 بند ب از خودسازی مبلغ با مقدار بزرگ و به قسمی و بند 340 قسم 2 ساختکاری سندها رب نگیرد. زید سعیدوف بعد از بازداشتش در ماه می سال 2013 و با گذشت چند ماه از اعلان حکم دادگاه تا حال در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نگه داشته می شود. تفصیل بیشتر در این مورد در گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
اسحاق تبرف وکیل صاحبکار زندانی زید سعیدوف با رادیو آزادی گفت دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه 22 آگوست در مرافعه در داخل بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان زمان نگهداری زید سعیدوف در این بازداشتگاه را دو ماه دیگر تمدید کرد. آقای تبرف گفت دادگاه دلایل های آورده او زید سعیدوف درباره واقعیت نداشتن پرونده های نو علیه وزیر سابق صنعت را به نوبت نگرفت و درخواست اجنسی زیدی فاس صدرو که برای انجام تفتیشات دو ماه دیگر پرسیده است قانع کرد.
من اینچنین در حمایم سعید با این اتهام هیچ راضی نبودیم و نیستیم، زیرا که اصلا از ابتدا آغاز شدن این پرونده و بعدم به شکل گمانبر شده اعلان نمودن عیب راضی نیستیم، زیرا مقامات تفتیشات دلیل های کافی برای آغاز نمودن این پرونده و عیب اعلان نمودن این اساس کافی نداشتند. خود سعید و شرکت اعلان ارتباط نداشت و اعلان مقاماتی را آوریت را در این شرکت به عهده نداشت.
نزدیکان زید سعیدوف قبلا خبر دادند که صبح 22 آگوست در یک مرافعه دادگاهی در داخل بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه درخواست اجنسی مبارزه با فساد جهت تا دو ماه دیگر تمدید کردن زمان نگهداری این صاحبکار شناخته در بازداشتگاه بررسی می شود. از منفیت های سعیدوف در دادگاه اسحاق تبرف تنها وکیل باقی مانده اش دفاع می کند. گفته می شود این پرونده های نو علیه زید سعیدوف بر اساس دو ماده کدکس جنایی ماده 245 قسم 4 بندی ب از آن خودکنی با مقدار مخصوصا کلان و 340 قسم 2 ساختکاری حجت خوب بوده بر شرکت جمعیت داروی مسئولیتش محدود تاجیک ساختمان بین الملل ربط میگیرد. رسما مؤسس این شرکت خیرالله سیدوف پسر کلونی زید سیدوف است، ولی اجنسی ضد فساد خود این صاحبکار و رهبری غیر رسمی جمعیت داروی مسئولیتش محدود تاجیک ساختمان بین الملل معرفی کرده گفته بود که شرکت او هنگامی ساختن بنای 22 قبطه دوشنبه پلازا بلندترین بنای پایتخت تاجیکستان با سرقت مبلغ های بودجه راه داده است. بار اول این اتهامات جدید علیه زید سیدوف هنوز ماه می اعلان شده، زمان نگهداری او در بازداشتگاه کمیته امنیت علاکه یک مرتبه برای دو ماه تمدید شده بود. وکیلان و نزدیکان زید سیدوف اما اتهامات جدید را بهانه برای تمدید زمان نگاه داشتن او در بازداشتگاه و پیشگیری از توهیل این صاحبکار به محبس می شمارند. زید سیدوف صاحبکار شناخته و وزیر سابق صنعت تاجیکستان روزی 19 می سال 2013 بعد بازگشت از سفر فرانسه در فرودگاه دوشنبه دستگیر و 25 دکبر سال 2013 از سوی دادگاه عالی با جرم سنگین تجاوز به ناموس بسیار زنی قلابی و رشوه ستانی به 26 سال زندان محکوم شد. به دنبال از ماه مارس به این طرف دست کم 8 کارخانه و شرکتی مربوط به زید سیدوف و نزدیکان او به فایده دولت مصادره کرده شد. خود زید سیدوف و طرفدارانش تعقیب او را سیاسی نامیده میگویند که وای تنها بعد اعلان ازمش با ساختن حزب تاجیکستان نو مورد تعقیب قرار گرفت.
برای دو ماه دیگر تمدید شدن مهلت نگهداری صاحب کار معروف زید سیدوف در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دشمنان را اسیر نگیرید. یک رهبر منطقه‌ای نیروی امنیتی افغانستان با زیردستانش امر کرده است که جنگجویان در مکان درگیری بازداشت شده را هدف تیر قرار بدهند. امان الله امیرخیل فرمانده نیروی امنیتی بغلان در صحبت با رادیوی آزادی امر خود برای کشتار مخالفین را تصدیق کرد و گفت که این تصمیم انفرادی خودی است.
ما دستور دادیم که برای از اینکه از ادارات سرانوالی و قضایی رها نشه این مردم بعد با نیروهای ما که درگیر در صحنه جنگ باشه یا باید کشته شه و به جهنم روان شه تا سزا اعمال خود ببینه.
فرمانده افغان دستور کشتار اسیران را که خلاف کنوینسیه ژنو عاید برخورد با اسیران نظامی است با پیوستن دوباره اسیران با مخالفین دولت ربط داد و گفت این افراد بعد از چند ماه با سببهای مشکوک از جمله بر اثر فساد زده بودن دادگاه ها محبس را ترک میکنند و دوباره به صف طالبان میپیوندند. و گفته امان الله امیرخیل یکی از اسیران پیشین ماه گذشته از محبس بغلان آزاد شده باز با جنگیان طالب همراه شد و اولهای ماه در بودن دو کارمند وزارت رشد کشاورزی شرکت داشت. از این پیش عبدالرزاق رهبر نیروی امنیتی قندهار هم به زیردستانش امر کرده بود که از این بعد جنگجویان را اسیر نگیرند. برخی از شهروندان افغانستان که از موقع نرمی حکومت کابل در برابر مخالفین مسلح ناراضی‌اند از تصمیم فرماندهان بغلان و قندهار خوش استقبال کردند. اما دکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت با اعدام اسیران نباید راه داد، زیرا آن پیش از همه خلاف سازشنامه و کنوانسیون‌های بین‌المللی امضا کرده کابل است.
باید یک محکمه عادلانه ترتیب شود، کسایی که دستگیر میشن به هر جرمی که باشن. در این صورت زمانی که ما عاجلا در ارتباط جا و از طریق ارگان عدلی و قضایی را تحت تعقیب عدلی قرار نمیدهیم و فورا به اصطلاح یا را به قتل میرسانیم، به این مفهوم است که اول ما این تعهدات بین المللی خود مراعات نکردیم در مقابل کنوانسیون های حقوق بشری و اعلامیه جهانی حقوق بشر. دومی که ما تمام ارکان و اجزای یک حکمه منصفانه و عادلانه و در مورد ایجی اشخاص مراعات نمی کنیم. سومی که ما خلاف تمام همین نظام عدلی خود عمل می کنیم. در نظام عدلی ما نیاز قانونی بررسی کردن دوسیه، شهود پیش کردن و بالاخره بررسی کردن دقیق میخواهد تا که یک انسان واجب القتل باشد و معادلت جرم و جزا معلوم نمیشه که چقدر جرمی صورت گرفته است که واجب القتل باید باشد. اگر ما چنین کاری میکنیم که به مجرد گرفتاری خود وارا ساقط و زندگیش ساقط میسازیم، این به مفهوم ایست که ما فیصله هاش قاهی میکنیم و میدانی میکنیم و به هیچ کس حقی تایید کردن جریان عدالتی را نمیدهیم و از لحاظ حقوق بشری این کار مردود است و خلاف است.
دکتر رفیع‌الله، آیا حامیان حقوق بشر در رابطه با اظهارات فرماندهان بغلان و قندهار اظهارات نشر کرده از حکومت کابل توضیحات خواستند؟
موقعی شاید پادا شده ای اوزای نزدیک ما راپور تلفات ملکی را نشر میکنیم. در اوجه شاید ما همین مثلا یک بار دیگه یادآور شدیم که ما خیلی متاثر هستیم. آنتی که در کجکی فرزند رخ داد که 5 نفر به نام ایزی که با دولت جاسوسی میکنن و آویزان کردن طالبا، او حادثه را ما تخمین میکنیم و کسی که در نظام شامل باشن و با نظام متکی باشن مثل دو قماندان امنیه که در بغلان و قندار یادآور شدین شما، به هیچ گاه مجوز نیست که یک کسی در نظام هم شامل باشه و چنین اظهاراتی بکنن. اظهارات رسمی دولت در ارتباط هم موجود هستن که وا این مساله یک نظر شخصی که این اشخاص دانسته و دولت منحص پالیسی اقدام مردود دانسته و نفی میکنه.
تشکر دکتر رفیع‌الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با او در رابطه با دستور حداقل دو فرمانده نیروهای امنیتی افغان برای اعدام جنگجویان در میدان نبرد دستگیر شده صحبت میکردیم. دستوری که طوری گفته شد خلاف همه قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون ژنو عاید برخورد با اسیران نظامی است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
۲۳ آگوست روز بین المللی یاد قربانیان قاچاق انسان است. قاچاق انسان از سوی گروه های جنایی به یکی از مشکلات داغ قرن 21 در تاجیکستان هم تبدیل یافته است. به گفته مقامات انتظامی کشور، قاچاق انسان در تاجیکستان اساسا در دو شکل مشاهده می شود. یکی قاچاق زنان و استثمار آنها در بازارهای تنفروشی دیگر کشورها اساسا ممالک عربی، و دومی استثمار نیروی کاری مرد کاران تاجیک که مردان و گاهی زنان هم قربانی آن می شوند. توجه کنید به گزارش سروین زیرغلا، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
مقامات حفظ حقوق میگویند که در سال 2013 679 مورد قاچاق شهروندان تاجیکستان ثبت شده است که نسبت به یک سال پیش 155 نفر بیشتر بوده است. از این شمار در 72 مورد زنان و دختران از تاجیکستان قاچاق شده، اساساً برای فریب به خارج کشور برده شدند. مسئولان میگویند در اکثر حالت‌ها سبب قربانی قاچاق بران شدن این نفران سطح پست آگاهی حقوقی و معرفتی آنان بوده است. با افزایش مهاجرت کاری و سفرهای شهروندان به کشورهای خارجی، زنها و مردها در برابر خطرهای نو قرار گرفتند. اکثر قربانی ها تشنه کار و درآمد بودند که فریفته گروه های جنایت پیشه شدند. دلارام 34 ساله ساکن ولایت سوخت تجربه تلخ غلامی شهوانی را در امارات متحده عرب پشت سر کرده است. او میگوید مدت 1.5 سال در سالهای 2011-2012 مورد استثمار شهوانی قرار داشت و روزهایی بود که فکر میکرد هیچگاه از این دهشت آزاد نخواهد شد. دلارام میگوید سرسانی های او زمانی سر شد که از شوهرش طلاق گرفت و در دست کودک میده با جستجوی کار برآمد، اما یک وخوری تصادف با زنی بیگانه او را به دبی برد.
ما خدا فهمیدم که اینجا دیگر جو بوده است. سونی جات خود ما پرسیدم او کجا با کار میتید و حاضر ایستو چی من معلوم میکنم همین خیر دکمیتوی من ندادو برده من در یک خونه سپوری.
دلارام میگوید از اسارت شهوانی در دبی با یاری دو تاجری تاجیکی در همسایگیش در تاجیکستان زندگی میکردند رها یافته، به وطن برگشت. حالا طفل او را مادرش تربیه میکند، ولی خودش 1.5 سال آخر در پناهگاه یک سازمان جمعیتی به سر میبرد. او میگوید به این نزدیکی ها هنوز نمیتواند پورا به خانه خود برگردد، زیرا از خویشاوندان شرم میآید. در سالهای اخیر خبری به اسارت گروه های جنایت پیشه افتادن مردان هم زیاد به گوش میرسد. شیوه به چنین حال افتادن آنها هم شبیه به قصه های زنان است. شناسنامه آنها مصادره میشود و این شخص در یک اتاق یا محل کار به غلام واقعی کارفرما تبدیل می شود. شهریار هم صحبت دیگری محمدی 23 سال دارد و 7 ماه پیش از روسیه از دست کارفرمای ظالم برگشته است. او پس از ختم مکتب میانه به جستجوی کار به روسیه رفت و با پیشنهاد شریف نام تاجری تاجیکی که گویا سالهای زیاد در روسیه به سر می برده است برای کار به یک ساختمان جلب شد. شهریار میگوید همراه چند هموطنی خود 6 ماه در این ساختمان کار کرد، اما بر عوضی کار 1 روبل روسی هم به دست نآورد. او زمانی به کارفرمای روس فروخته شدنش را درک کرد که در دست نه حجه داشت و نه پول.
بچه ما را برده اونجا، پول ما را میگرفته خودش ما اونجا کار میکن، پول ما را خودش میگرفته ما را فروختند.
مقامات تاجیکستان میگن در راه جلوگیری از جنایت های مثل آدم فروشی تلاش زیاده به خرج میدهد، ولی این تلاش ها نه همیشه نتیجه میدهند. دلبر کریمو و مسئول سازمان جهانی تجارت به رادیو آزادی گفت زنان و دختران در آرزوی جای کار و معاش خوب و دام آدم ربایان میافتند. با گفته او فعلا در پناهگاه شلتر در سوخت 10 نفر از زنان و دخترانی که قربانی قاچاقبران شدند مرحله احیا را اثر میگذرانند و تنها در 2 ماه گذشته 10 نفر زنان و دختران را به این پناهگاه آوردند که یک قسم مورد استثمار شهوانی و گروه دیگر در روسیه تومه قاچاقبران شده زخم های روانی برداشتند. دلبر کریمو و افزود
همش فهمونده نمیبرند به این کارها، فینهونی با فریب هر گونه وعده های زیاد، یعنی کار وعده کردن دور، لیکن در اصل وای نمودی کار تماما دیگر است. وقتی که میروند برای کودک نگو برای نروی بچینی خونه پیش خدمتی ما مثل چیز خواهم تکلیف و طور شدگی، وقتی که اونها حضر میشوند میبرند
با باور جامعه شناسان، با وجود تلاش های گوها موفق ساختارهای حفظ حقوق تا هنوز در تاجیکستان نظام استواری مبارزه با آدم ربایی ایجاد نشده است. اینی حال با نظر و حقوق شناس تاجیک میگوید در صورت حل شدن مسائل بیکاری و احتیاج به درآمد اهالی، مسئله های مثل آدم ربایی به زودی حل نمی شوند.
خوب است قانون مثلا سنوی کمی کار تشکیل میکنه جاوبری میکشد، خوب است، اما قانون رای حل مثلا.
بر اساس آمار سازمان جهانی مهاجرت، زنهای تاجیک در امارات متحده عرب، ترکیه، ازبکستان و ایران و مردان بیشتر در قزاقستان و روسیه مورد قاچاق قرار میگیرند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
بله شنوندگان ارجمند، شما طلب این برنامه را در سامانه اینترنتی آزادی هم می توانید پیدا و مطالعه کنید. یک تعداد از جوانان ولایت خطلان که برای مریضی سیل از روسیه اخراج شدند تحت نظارت طبیبان قرار دارند. با گفته این طبیبان، سالهای اخیر بیشتر شهروندان تاجیکستان محض در مهاجرت کاری در روسیه گرفتاری مریضی سیل می شوند. گزارش آرزوی کریم خبرنگار آزادی در ولایت خطلان در این باره.
سال جاری 20 نفر از مهاجران کاری تاجیک که از مبتلا بودنشان به بیماری سیل در روسیه به کسی خبر ندادند اجباراً از روسیه اخراج شدند. ریاست تندرستی ولایت ختنان به خبرنگاری آزادی گفت که این نفران در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشتند و بعد مبتلا شدن به این بیماری در حالت سنگین مجبوراً به وطنشان فرستاده شدند. اکثری آنها جوانانی از 18 تا 30 ساله بوده، حالا زیر نظارت متخصصان سیل شناس و در درمانگاه های بیماری سیل قرار داشتند. اکثر این جوان ها قصه های همسان دارند. بعد معلوم شدنی بیماریشان به خاطر از دست ندادن درآمد مدت دراز نخواستند در این باره کارفرمای خود را در جریان گذارند و از کار و حق زیست محروم شوند. دولت بگو معروف ساکن 31 ساله ناحیه باختر یکی از آنهاست. حالا او در درمانگاه بیماری سیل ولایت ختلان بستری است و گفت وقت دچار بیماری شد و درک کرد که به همین دلیل میتواند از جای کار سر درآمدش که در اداره راهسازی در شهر سنت پترزبورگ روسیه بود محروم شود. مدتی دراز بیماریش را پنهان کرد.
همسرم من رو نشناخ، من خیلی هم حیران شدم. من 91 در 64 کیلو زدم. قبول کردن و انالیز فیلوگرافیا همه چیزای وای رو دادن. بعد من گفتن که شما با هم کسلی سیل کسل یعنی با کسلی تپکلوس گریفتوری بسیار کسو رو خونه روی کردن بسیار کسو رو همونجا پاسپورت ها شما دادن میخی ما رو فهمونده چی کردن وزرشین رودین نگفته سپرافکه اون خیلی گریفته با خیسته با وطن برگشت.
مهاجرانی که مبتلای بیماری سیل به خانه برمیگردند نقل میکنند که اکثر وقت در روسیه در شرایطی نه چندان خوب در خانه های سرد گروه گروه زندگی کرده در صورت گرفتار شدن به بیماری به زودی به دکتر مراجعه نمی کنند. اکثر آنها نه بیمه طبی دارند نه زبان روسی را رو می دانند که سری وقت رفته از پی درمان خود شوند. علاوه بر این آنها می هراسند که بیماریشان باعث از کار رانده شدن آنها می شود. سهراب کمالوف دایرکتور مرکز بیماری های ضد سیل ولایت ختنان در صحبت به رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرده و گفت
تمام هم به طبابا نمیگیرن اکم همینطوری بس همین با همین میگیرن که خود مونگیرن اکم بیستاری میشن فرما چی نمیکنم سره موقع شو نتفتا نگون چی نمیکنم اکم بابو میگم احساسه نگه که باید چی مونگیر این کار اکم باید بگه شروعی دکم بگه که نه وگونچی را بیست پنج کس خوبه خوب جوی زیست شون اکم.
این در حال است که دختران معلوم نکردند که این مهاجران در روسیه به این بیماری گرفتار شدند یا با این بیماری از تاجیکستان به مهاجرت رفتند. محمود جان خارکشف رهبری خدمات مهاجرت در ولایت ختنان میگوید مسئله رسیدگی به مهاجران کاری گرفتاری سیل در روسیه هنوز هم حل خود را نیافته است. مراجعات های به تکرار مقامات تاجیک درباره به تنظیم درآوردن مسئله کمک ضروری طبی به گرفتاران سیل هنوز به جواب مانده است و به باور جناب خارکشف باید در سطح بالا حل و فصل شود. به اطلاع مرکز بیماری های ضد سیلی ولایت ختنان از اول سال جاری نزدیک به 100 مهاجر کاری ختلانی که با خواهش خود در شهرهای روسیه تشخیص طبی شده اختیاراً این کشور را ترک کردند ثبت شده است. مطابق قانون‌های روسیه درباره مهاجرت مهنتی شهروند خارجی باید در مدت 90 روز از تشخیص طبی گذرد و اگر او مبتلا به بیماری سیرویتی باشد باید از زودترین فرصت آن کشور را ترک کند. گرفتاران بیماری سیل بعد 10 سال تبابت که ورود به روسیه را داشتند. در پایه آمار رسمی فعلا در ولایت ختنان 3000 نفر گرفتاری سیل بوده در بیش از 40 درمانگاه مخصوص ضد سیلی کمک طبی دریافت میکنند. بیماری سیل را طبیبان یک مریض اجتماعی میدانند که معالجه موقتیش نه تنها با دارو و درمان بلکه همچنین با شرایط مساعد اقتصادی غیزاناکی قوی وابسته بوده است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
اخراج مهاجران کره تاجیک از روسیه برای مبتلایی به مریضی سیل. و شنوندگان ارجمند، در پایان این نشست مجله خبری فرصت هم داریم که همراه با شوری همون در شهر دوشنبه نرزالله لطیف نوگونی های ورزش را بشنویم.
بعدی جمع بستی 5 روزی مسابقات از روی برنامه بازی های دویمی تابستانه اولمپیه نورسان در شهر نانجینگ چین در حساب عمومی دسته منتخب میزبان با کسب 29 مدال از آن جمله 14 مدال طلا مثل پیشین در مقام اول است. منتخب روسیه با کسب 21 مدال از آن جمله 9 نشان طلا در جای دوم و منتخب ایتالیا با کسب 10 مدال از آن جمله 5 مدال طلا در جای سوم قرار دارند. در روز پنجم مسابقات 21 آگوست ورزشکار تاجیکستان کارینا کلیمیک در شناوری به مسافه 50 متر با اصول آزاد میان دختران با نتیجه 31.94 ثانیه در بین 48 نفر جای 42 را گرفت و سقف ادامه مبارزه برای مدال ها محروم شد. این ترتیب از 8 ورزشکاری تاجیک 4 نفر رقابت هایشان را به انجام رسانده از مدال های بازی ها به نصیب ماندند. ناصر بازاروف رهبری هیئت ورزشی تاجیکستان روز 22 آگوست بر رادیوی آزادی گفت
در نمود کمونواری باشد زمیرا و انیسا، در گوشین طرز آزاد یعقوب و فیروز و در گوشین رومی باشد عیسای روزت الله و آخونوف تایجان برآمد میکنند.
خبری دیگر، دسته دینامای دوشنبه برنده جام تاجیکستان 2014 اوید به فوتزال گردید. این مسابقه در شهر خوجند با شرکت 8 دسته، 4 دسته از ولایت سوخت و 4 دسته از شهر دوشنبه برگزار شد. دو دسته دوشنبه دینامو و بانک ملی به فینال برآمدند. در بازی نهایی دینامو بر بانک ملی از روی سلسله پنالتی با حساب 4-2 غالب آمد. روز شنبه 23 آگوست бозиҳои даври 11-умии мусобиқаи лигаи олии футболи Тоҷикистон баргузор мешаванд. Бозии марказии ин давр миёни тими мизбон Хайри Ваҳдат ва пешсафи мусобиқа Истиқлоли Душанбе барпо мегардад. Дар чаҳор бозии дигари даври 11-ум, Парвози Бобоҷон Ғафуров бо Хуҷанди Хуҷанд, Регар Тадази Турсунзода бо Энергетики Душанбе, Вахши Қурғонтеппа бо Далерон Уротепаи Истаравшан ва Равшани Кӯлоб бо ЦСКА Помири Душанбе вориди рақобат мешаванд. نرزالوهی لطیف رادیوی آزادی دوشنبه.
خوب نامگونی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این بخشی مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی میمونید.